منتظر آیا در سالهای پیش اصلا جشنواره فیلم کودک اصفهان چهره نو معرفی کرده و در واقع به نسبت سالهایی که برگزار شده 36 دوره برگزار شد دیگه، چند تو این 36 دوره 36 تا چهره معرفی کرده؟
قطعا نه آقای رونقی، متاسفانه. من اجازه بدین یه طبق حالا صحبت‌های دوست خوبم آسد مرتضی عزیز یه نکته رو گفت، من میخوام بگم که نه مرتضی جان، من با یکی از نکاتی که شما گفتی به شدت مخالفم. این طبیعی نیست که رها بکنه مدیر. مدیر از بیمسئولیتیشه که رها میکنه. ما اگر مدیر مسئولیت پذیر داشته باشیم، باور کن اگر حتی از کار خودش هم برکنار بشه به صورت رسمی، باز هم باید با جون و دل کار بکنه و بسازه اون بخشی رو که حداقل چند سال مثلا برای سرمت
من تایید نکردم. آره. منتظر من تقریبا تو جناب شما کاملا دیگه
در واقع توضیح شرایط
بود. آره من توصیف کردم انتقادش رو دیگه سپردم به منتظر عزیز.
سر میدونی سر چیه؟ یعنی من معتقدم که ما دوچار یک اتفاقی شدیم که فکر میکنیم تا وقتی خودمون هستیم چقدر خوب هستیم و حالا بیایم یه پروپاگاندایی بکنیم
و انرژی بذاریم،
یک رزومه‌ای برای خودمون بسازیم، و وقتی که نیستیم دیگه نه. یه مثالی هم داریم که حالا نمیشه تو اینجا عنوان کرد که خیلی بده، یعنی این نگاه بسیار بدی است که یک مدیر، یک سیاستگزار، یک مقام اجرایی یا حتی یک هنرمند میتونه داشته باشه.
اون مسئله دیگو میخواستید بگید؟
دقیقاً بله. دقیقاً
من گفتم خب، اونی که یعنی اهل اشاره
دقیقاً متوجه
میشن.
نه
هم
نه بلی
آره. و این که آقای رونقی ببینید، من یه مسئله‌ای دارم، امیدوارم، فقط این رو میخوام بگم چون میدونم به هر حال فرصتمون کوتاهه، امیدوارم اول صدای ما رو بشنون، در وهله دوم امیدوارم که رئیس جدید سازمان سینمایی که قرار هست حالا به زودی مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی رو منصوب بکنن و بنیاد سینمای فارابی که به عنوان متولی اصلی سینمای کودک و نوجوان شناخته میشه طی یک قانون نانوشته در سینمای ایران، بیان دست از اشتباهات گذشته بردارن. ما توی حداقل 10-15 سال اخیر، یعنی حداقل از سال 90 به این طرف، رو من مطمئنم چندین شورا، مرکز و مؤسسه و از این اتفاقات تشکیل دادیم، بودجه های هنگفتی براش صرف شد، ساعت ها زمان برد، کلی پروپاگاندای رسانه‌ای سر شد، و من جالبه الان از یک جهت خوشحالم آقای رونقی. از روز اول که اینا تشکیل میشد من میگفتم به درد نمیخوره، همه جا صحبت میکردم، مینوشتم، صحبت میکردم، میگفتم که بابا اینا به درد نمیخوره با راه اندازی مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان یا شورای راهبردی سینمای کودک و نوجوان، اسامی دهن پرکن مشابه اینا قرار نیست اتفاقی رو رقم بزنه. این که ما بیایم 20 تا 10 تا 15 تا 30 تا سینماگری که در دهه 60 یا دهه 70 مبادرت به تولید فیلم می‌کردن و صرفاً در زیر یک سقف گرد هم بیاریم، داله بر این نمیشه که سینمامون رشد بکنه. اصلاً اگر ما می‌خوایم آقای رونقی با تعارف رو بگذاریم کنار، من بخش اعظمی از سینماگران کودک از دوستان بسیار بسیار صمیمی منن که اصلاً رفت و آمد خانوادگی داریم با این عزیزان، اما من به خودشون هم گفتم، یعنی من اینجا دیگه تا آدم تعارف رو باید بگذاره کنار. ما موقعی اتفاقا در سینمای کودک و نوجوان موفق میشیم که تمام این عزیزان که دیگه سنهاشون رفته بالا، دیگه نمیتونن با کودکان امروز ارتباطی داشته باشن، اصلا نمیتونن بشناسن کودک امروز چی میخواد، ما باید تمام اینا رو بذاریم کنار، یک نسل نوعی رو دعوت بکنیم بیاد به سینما که بر اساس نیاز و خواسته کودک امروز مبادرت به تولید اثر بکنه. کودک امروز که میشینه در سالن سینما من دهه 60 نیست که نمیشناخت کامپیوتر چیه، گوشی موبایل چیه، اینترنت چیه و و و و و. ما باید یه ذره خودمون رو به روز بکنیم، از دریچه کودک امروز به همه چیز نگاه بکنیم. میدونین من اینم دلم میخواد بگم، اگه منو ول بکنین همینجوری حرف میزنم، ولی دلم واقعا پره، با اینکه این روزها در مورد سینمای کودک به کرات صحبت کردم ولی انقدر حرف نگفته است. ما مثلا میدونین آقای رونقی یه نکته که هست، میگیم خودمون الکی میخوایم بزرگ بکنیم، فکر میکنیم با باج کردن الکی و یک سری کلمات قلوب آمیز همه چیز درست میشه. مثلا میگیم انیمیشن در سینمای ایران به شدت پیشرفت کرده است، مثلا متوجه نمیشم یعنی چی. این رو شما با چی دارید مقایسه میکنه که میگید انیمیشن در سینمای ایران پیشرفت کرده؟ بعد اگر انیمیشن امروز، اونم نه همه انیمیشن ها، اگر انیمیشن امروز مثلا دارید با انیمیشن 30 سال قبل، مثلا اون کارتون هایی که حالا درست میشد مثلا ما در تلویزیون میدیدیم، اگه با این دارین مقایسه میکنین، حرف شما کاملا از نظر تکنیکی کاملا درسته و ما پیشرفت کردیم. ولی اگر بیاید این انیمیشن ها رو با انیمیشن های روز دنیا که در سراسر جهان مخاطبان ده ها میلیونی رو به سمت خودش جذب میکنه و فروش بسیار بالایی داره و امروز رونق سینمای جهان افتاده در دست انیمیشن ها، اگر با این ما مقایسه بکنیم ما در انیمیشن هم پیشرفت نکردیم.
من اگه بخوام یه نقدی به فرمایش آخرین فرمایش شما داشته باشم، اینه که ما اگه بخوایم این شکلی نگاه بکنیم، هیچ کجای سینمامون در واقع درش هیچ پیشرفتی حاصل نشده، به این دلیل که ما الان سینمایی داریم که خیلی بتونه خرج خودش رو در بیاره، هنوز مبهمه که خیلی از فیلم ها سرمایهشون از کجا اومده، بعد چجوری با این فروشی که نداشته هنوز عواملش دارن به بقای خودشون در سینما در این جهان کلن ادامه میدن. اما اینکه پیشرفت داشته تا یه اندازه قابل درک، تا یه اندازه به نسبت خودش اگه بخوایم مقایسه بکنیم، و مثلا ما شاید یه تجربه خوب پسر دلفینی رو اگر در نظر بگیریم میگیم خیلی خوب این یه جهشه، ولی بعد از پسر دلفینی قدم بزرگتری برداشته نشده و سازندگان اون هم حتی فعلا کاری نکردن به عنوان تجربه موفق عرض میکنم.
من اجازه دارم آقای رونقی یه چیزی بگم که بخوام فقط این اشتباه نشه از برداشت من، ببینید برداشت اشتباه نشه از صحبت های من، خدمتتون عرض بکنم که ببینید من نمیگم ما پیشرفت نداشتیم خب، ولی میگم یه مقدار دیدین که مثلا یه بچه رو که زیاد تشویقش میکنی، مثلا نمره 17 میگیره تو خیلی تشویقش میکنی، دیگه میخواد بخونه به اندازه که همیشه همون 17 رو بگیره. ما بهش که میگیم هی خودمون از خودمون تعریف کنیم، بیایم بگیم آقا نه ما باید جای توسعه داریم، جای پیشرفت داریم، ما باید بودجه بگذاریم، ما این همه اشاره بسیار خوبی کردیم، این همه بودجه های هنگفت داره صرف تولید فیلم هایی میشه در سینما ایران که اصلا نه کارکرد داره نه مخاطب داره، در کشورهای نهادها و ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی بعد از تولیدش خاک میخوره، به اکران نمیرسه، اگه اکران بشه مخاطب نه، بابا بودجه اونا رو بیاریم بذاریم صرف تولید اثر خوب بکنیم. آقای رونقی اینو به عنوان جمله آخر میگم که دیگه حق آسد مرتضی رو بیشتر از این نخوریم ما. من یه مسئله‌ای دارم، من میگم که سینمای کودک خیلی برام حیثیتی آقای رونقی، خیلی مهمه، چون معتقدم که بچه‌ای که سینمای کودک نداشته، بچه امروز که این سینما رو نداشته باشه، واقعا نمیتونه با فرهنگ خودش با اون چیزی که نیاز هست آشنا بشه، راحت میتونه تولیدات غربی، آثار غربی، کارتون‌های غربی، فیلم‌های غربی میتونه اون بچه رو درگیر بکنه، بچه حتی میتونه از فرهنگ اصیل خودش دور بشه. ببینید این خیلی خطرناکه که ما به این نگاه نمی کنیم. ببینید این سینما، سینما برای فردای کشورمونه، برای فردای ایران اسلامیه. تمام کسانی که مسئولن، من فقط روی صحبتم با مدیران فارابی و سازمان سینما و غیره و وزارت ارشاد نیست، از وزارت آموزش و پرورش، از شورای عالی انقلاب فرهنگی، از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بیاین وسط، به والله که این سینما بسیار مهمتر از آن چیزیست که شما اصلا در تصورتون هم نمیگنجه.
من فکر میکنم باز باید برگردم آقای منتظری عزیز و آقای حسینی بزرگوار به دهه 60 و مقایسهش با الان. ما اصلا میگم ما مقیاس جهانی رو بذاریم کنار، سینمای ایران رو با همون دهه 60 و 70 با آثار ارزشمندی که در اون سالها و مخاطب پول میداد و میرفت میدید صندلی پر میکرد، ما به نسبت دهه 60 آثار کم مخاطب تری داریم الان تولید میکنیم به طور کلی در سینما، ویژه در سینمای کودک. ما به نسبت دهه 60 حتی سالن مخصوص نمایش کودک هم نداریم. سالن هایی بود اگر خاطرتون باشه، سینما بولوار رو من به خاطر دارم که محلی بودش که نمایش میداد، فکر میکنم یکی دو تا سینمای دیگه هم الان من بولوار تو سینما کانون
بله. سینما فلسطین هم که خب
بله سینما فلسطین خب ما الان به نسبت اون خیلی خیلی داشته هامون از دست دادیم، لپ کلامم اینه. و خب آقای منتظری اشاره میکنم به این موضوع که با تشکیل نمیدونم یک چی بود
مرکز
شورا. آره شورا مرکز شورا آره فقط یه سری بودجه ها داره میره جاهای دیگه، چی کار میشه کرد؟ یعنی ما یه چیزی که داشتیم رو اول برسیم دو برگردیم به دهه 60 به لحاظ موفقیت ببینیم چه فرمولی داشتیم رعایت میکردیم خودمون و بعدش برای آیندهش هم بتونیم تصمیم بگیریم.
یک پرسش رو مطرح کردید که آیا در این 36 دوره حالا در این سالهای اخیر چهره شاخصی رو معرفی کرده جشنواره یا نه؟ من فکر میکنم پاسخ به این سال میتونه پاسخ به سال دوم شما باشه.
خب
من واقعا هرچی فکر میکنم میبینم نه، چهره شاخص جریان سازی ما نداشتیم، یعنی کارگردانی که دیگه به عنوان کارگردان فیلم کودک شناخته بشه. البته مثلا سهیل جان موفق،
سهیل موفق هست، آقای حسین قناعت
رو یکی دو نفر بله بله ولی شاید موفق ترینشون حداقل تو این سالهای اخیر شاید سهیل موفق باشه.
خب ترکمان هم فکر می‌کنم
آره ترکمان هم اینو می‌خواستم اشاره کنم. اتفاقی که افتاد از دهه 60 عرض کردم ما سبک فیلم سازی، حالا سبک نه به اون معنای فنیش، معنای مختصرش مد نظر من هست، سبکی که قرار بود ادامه پیدا کنه یه وقفه توش اتفاق افتاد. از نیمه دوم دهه 70 این وقفه اتفاق افتاد و از شوربختی ما این وقفه همزمان شد با پیشرفت‌های تکنولوژیکی فناورانه‌ای که نوجوان‌ها و کودکان رو هم یه مقدار با سینمای سنتی به اون معنا بیگانه کرد و الان فضای خوب فضای مجازی که دیگه کاملا فضا رو عوض کرده. ما توی همین جشنواره اصفهان خیلی پیش میومد که حالا گزارش و صحبت که می‌کردیم با نوجوان‌ها و کودکان می‌گفتن که آقا ما از این بهترش رو دیدیم، مثلا در فلان شبکه در فلان پویانمایی دیدیم، در حالی که این اتفاق تو دهه 60 خیلی کمتر میافتاد به خاطر اون دسترسی‌های محدودتری که وجود داشت و البته قدرت روایت در سینما که باز من هم بهش تاکید میکنم. نکته مهم دیگه این که بحث پسر دلفینی و حالا شاید بچه زرنگ چند تا اثر دیگر رو مطرح کردید. آیه رونق شما بهتر از من میدونید مخاطب سینمای کودک خیلی خیلی بیشتر از مخاطبان بزرگسال نیاز داره به محصولات جنبی و اون زنجیره تولید محصولات فرهنگی و اون بحث حالا چون معادل نداره میگم مرچندایز، واقعا معادل شاید فارسیشو نتونیم پیدا بکنیم، زنجیره محصولات فرهنگی قابل فروش خیلی سخت میشه. کاری که توی خب هالیوود دیگه به کرات شنیدیم دیگه اتفاق افتاده، ما توی پسر دلفینی خیلی محدود اینو داشتیم، توی حالا قبلتر در کلا قرمز و پسرخاله به صورت پراکنده داشتیم که اصلا هدایت شده نبود، یا حالا در مجموعه تلویزیونی زیزیگولو بعد از اون دیگه اتفاق خاصی نیفتاده، خیلی محدود داریم. ما مثلا بچه زرنگ هم خدا رو شکر این اتفاق افتاد براش، ولی اصلا قابل مقایسه که اصلا نیست با کارهایی که در سینمای هالیوود انجام میشه و هنوزم در گام‌های ابتدایی. تا وقتی این زنجیره محصولات رقم نخوره سینمای کودک نمیتونه موفق باشه.
متوجه نشدم شما اشاره کردید یا نه، ولی شهر موش‌های دو این زنجیره محصول رو داشت.
شهر موش‌های دو رو هم فراموش کردم.
آره زنجیره محصول رو از روز اول نمایشش داشت. خب البته من در جریان پیش تولید اون کار بودم. چی می‌داشتن
و یه گروه تبلیغات و رسانی فوق‌العاده که حالا دوستان بودن اونجا، میگم خیلی موردیه و ادامه هم پیدا نمی‌کنه چون اصلا خب شهر موش‌ها هم شده یک پروژه ناقص دیگه. در انتهای فیلم ما شاهد بودیم که یکی از شخصیت‌ها میگفت ما می‌خوایم برگردیم که هنوزم برنگشتن. من پارسال به خانم برومند گفتم، گفت با همون لحن خودش گفت ای آقا الان دیگه مثلا دکورش هم که دیگه نابود شد. می‌خوام بگم تداوم ما نداشتیم در سینمای کودک، یعنی حداقل یه نیمچه تداومی در سینمای بزرگسال ما شاهدش بودیم، ولی در سینمای کودک این رقم نخورده و بین این دو تا نصف فاصله افتاده. آقای منتظر اشاره خوبی کرد. کارهای نمایشی انجام میدیم دیگه، در هیئت داورانمون آقای ایرج طهماس رو میاریم مثلا، حالا آقای خمسه ای که تا حدی در سینمای کودک شاید تجربه داشتن در قدیم ها رو میاریم دور هم جمع میکنیم، جلسه هماندیشی و اینها، ولی در عمل اتفاقی نمیفته متاسفانه.
ما یه سری چهره شاخص داریم که در هر حوزه، مثلا آقای طهماسب رو دیگه با سینمای کودکش میشناسیم. آقای طهماسب آثار سینمایی دیگری هم ساختن با مخاطب بزرگسال. در اوایل سالهای اول انقلاب آثاری رو تلویزیونی ساختن که اصلا مرتبط با مسائل انقلاب هست و اینها، اما با سینمای کودک میشناسیمشون. و یه سری چهره هم داریم که مناسبتی میریم از کمد درشون میاریم، اینا رو در اون مناسبت استفاده میکنیم، حالا میخواد سینمای دفاع مقدس باشه، سینمای کودک باشه، یا ژانرهای مختلف، و بعد دوباره کاری به کار اونها نداریم تا بیاد جلو. یه سوال پیش میاد، هر دو بزرگوارم به این موضوع اشاره کردید، اینکه ما از زاویه دید کودک امروزی نگاه کنیم، ما هنوز کودک امروزی رو پدر مادراشون خیلی نمیشناسن. یعنی پدر هست داره توضیح میده بچه هاشو، میگه من یه بچه دارم متولد سال 95 و اونی که متولد سال 98 کلن اصلا با 3 سال اختلاف اصلا یه جهان دیگری هست، با همسنه خودش بازی میکنه، حرف میزنه، دو تا جهان مختلف دارن هر کدام به نسبت سن مشابهی که داشتن. خب چجوری باید بشناسیم این بچه رو، این کودک رو چجوری بشناسیم آقای منتظر؟
الان عرض میکنم خدمتتون آقای رونقی، یک نکته‌ای که باز این هم تو حرفای من تکراری است اینه که جای خالی روانشناسان کودک، جای خالی معلمین مربیان حوزه کودک و نوجوان در شوراهای تصویب فیلمنامه بسیار خالیه. یعنی نه فقط در بنیاد سینمای فارابی و شورای تصویب فیلمنامه سینمای کودک، که من به زرس قاطع میگم که در خود سازمانش سینمایی و شورای پروانه ساخت و حتی شورای پروانه نمایش هم میبایست چنین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه کودک و نوجوان واقعا دو قشری هستند که بسیار 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 دارای اهمیتن، بسیار 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 ارتباط گرفتن باهاشون مهمه، بسیار اینکه اونها رو بتونیم همراه بکنیم با خودمون، همسو بکنیم با خودمون، همدل بکنیم با خودمون، بسیار اهمیت داره. و این قطعاً کارکردش، نه من میتونم در موردش نظر بدم، نه فلان مدیر میتونه نظر بده، نه فلان کارگردان میتونه نظر بده، این مسئله است که صرفاً نیازمند این هست که افرادی که متخصص حوزه کودک و نوجوانن، حالا در موارد مختلف از مسائل روانشناختی، جامعه شناختی، تربیتی، آموزشی، اونها به میدون بیان. یعنی از ظرفیت اونها باید استفاده بکنیم. ما وقتی که خودمون فکر کنیم که همه چیز دانیم و هر کاری که میکنیم بهترین هست، قطعاً که داریم اشتباه میکنیم، به خاطر اینکه هر کسی شاید نهایتا بتونه تو یک یا دو حوزه متخصص باشه و صاحب اندیشه باشه و صاحب نظر باشه و یک اتفاقی رو رقم بزنه. من معتقدم آقای رونقی عزیز، ما نیاز به یک سری تحولات عظیم و اساسی در سینمای ایران داریم به طور کل، که حالا در زیر مجموعه سینمای اسم نام کودکی که برای من بسیار بسیار سینمای مهمی هست، و اون هم این هستش که هر آنچی که واقعا بیایم دیگه تجربه شده و میدونیم از اساس اشتباه بوده و ادامه دادنش هم اشتباه است، اون رو بگذاریم کنار و یک طرح نو واقعا در بیاندازیم. یعنی این که ما فقط به این فکر کنیم که خب حالا چون فلان کار بوده، فلان شورا بوده، فلان الان مدیر بوده همیشه اینجوری بوده، ما مثلا هر سال باید جشنواره کودک داشته باشیم، اصراری نیست. وقتی که ما تولید نداشتیم آقای رونقی که امسال مجبور میشیم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان بیایم، اصلا یک اتفاق عجیب و غریبی رو رقم بزنیم و یک تعداد از فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر پیش از این به نمایش در اومدن رو به زور بیاریم بذاریم تو جشنواره فیلم کودک و این به دلیل کمبود تولید هست، چه اصراری است برگزاری جشنواره؟
ممنون و متشکرم از شمای منتظری. البته طرحی نو در انداختن، بخشش اون نقد و نظری که شما دارید و کاملا هم درست هست، ولی به نظرم اگر پیشنهادی هم داشته باشیم خوب میشه و یه اتفاقی که باید همه بهش فکر بکنند، همه دغدغه‌مندان فرهنگ، همه دغدغه‌مندان آینده کشور، که کودکان بسیار مهم هستند و آینده سازان وقتی داریم میگیم تبدیل به یه سری کلید واژه قلمبه سلمبش نکنیم. آقای حسینی به اندازه یکی دو دقیقه شاید زمان داشته باشیم.
خواهش میکنم، من خیلی تیتوار یه جنبندی میخوام داشته باشم. بحث ضعف قصه و روایت و کشف دوباره سبک‌های کلاسیک البته با زبان جدید و استفاده از اون علایق کودکان رو خیلی مهم میدونم. اون وقفه و شکاف بین نسل‌های فیلمساز خیلی مهمه جناب رونقی، باید تلاش بکنیم که فارغ از کارهای نمایشی این فاصله رو تا حد امکان کاهش بدیم، فاصله‌ای که ایجاد شده. به عدم شناخت ذائقه و علایق کودکان اشاره کردن که منم بهش تاکید دارم، تا نشناسیم با استفاده از متخصصان و کسانی که در ارتباط هستن با کودکان این علایق و این ذائقه رو، که حتی تنوع بومی هم روش تأثیر داره، سینمای کودک نمیتونه موفق باشه. و نقش آفرینی یک نهاد، نه نهاد زای بیهوده که من گفتم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهادی با سابقه خوشنام که میتونه خیلی مؤثر باشه در این زمینه. میگم من چون شاید فرصت نباشه فعلا کلی این مباحث رو مطرح میکنیم، امیدوارم حالا در هفته‌های آینده، حالا چه من چه دوستانی که اومدن، سینمای کودک واقعا رضا داره با دغدغه میگه واقعا مهمه، واقعا مهمه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه هم در تربیت مخاطب و هم در تربیت فیلمساز.
خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم حالا یکی از چیزایی که بشه جمع‌بندی کرد از بحث ها اینه که همونطور که یک زمانی خلأ فیلم هایی که مانیفست جمهوری اسلامی ایران رو بخوان ارائه بدن احساس میشد و سازمانی به نام سازمان اوج اومد
برای سینمای راهبردی، برای
سینمای راهبردی، و حالا برای سینمای کودک هم یه اوج شاید لازم داریم، شاید اصلا لازم اوج کودک راه اندازی بشه، نمیدونم، ولی به هر حال به عنوان پیشنهاد لحظه‌ای عرض کردم خدمت دوستان. سپاسگزارم آقای منتظری، ممنون و متشکرم آقای حسین، از شما خیلی ممنون و متشکرم. درود بر شما، همچنان سینما زاویه رو بشنوید. از محصولاتی که این روزها برای کودکان داره ارائه میشه، مجموعه لالایی هستش که در سکوهای اینترنتی در دسترس کودکان و خانواده ها قرار گرفته. آقای درویش علی‌پور کارگردان لالایی با ما هستن. سلام
باشه.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم. خب شما سابقه کارگردانی کارهای کودک پیش از این هم داشتید با آقای فرضیایی، و اولا دوستانم بدونم این تجربه نمایش خانگی چقدر با آنچه که در تلویزیون قبلا تجربه کردید متفاوته؟
ارزم به حضورتون که خب این یک مسیر بیش از 20 سال است که ما از تلویزیون شروع کردیم و به اینجا ختم شده، از یک برنامه زنده تلویزیونی تا یک سریال در سطح لالایی در پلتفرم. مسیر طولانیه و میشه گفتش که چند نسل رو درگیر خودش کرده. حالا رسالت هم که بعد میشه ما بوده همیشه هم بر محتوا محور بودن بوده. آدم ها همون آدم ها یه خود به میانسالی رسیدن و ارزم به حضورتون که ولی همون حرفا رو دارن حالا توی بسته‌بندی جدیدی با شکل نمایش گونه تری نسبت به کارهای قبلی خدمت مخاطبینشون ارائه میدن. مخاطبینی که چه بسا الان پدر مادرهایی هستن که خودشون یه زمانی کودکانی بودن که پای تلویزیون برنامه‌های ما رو نگاه می‌کردن و الان در کنار فرزندان دلمندشون لطف دارن، همچنان تماشا میکنن و نظراتشون هم تقریبا به ما اعلام و ارسال
کن. بازخوردهایی که دریافت کردید از نمایش کار، بالاخره الان شما متر و معیار واضح تری دارید نسبت به تعداد مخاطبانتون در مقایسه با تلویزیون، و این چطور بوده بازخوردی که مخاطب داشته؟
به هر حال این سکوهای در واقع نمایش فیلم و سریال، حالا خوشبختانه ما تو سکوی فیلمو در واقع این کار رو تولید کردیم که جزو قوی ترین هاست. شرایطشون برای ارائه با توجه به در واقع دانلود و تماشای غیرقانونی که وجود داره یه خود از این منظر پیچیده است. یعنی شما یک مخاطب رسمی دارین و یه مخاطب غیر رسمی که متاسفانه اون در اصل گسترده تره و دامنش بیشتره. و وقتی شما در تلویزیون کار میکنین این گونه نیست، برای عام پخش میشه و هر کسی که در واقع دسترسی به شبکه‌های تلویزیون داشته باشه میتونه کار شما رو تماشا کنه. اما از جنبه بازخورد الحمدلله حالا در شخصیت آقای فرضیایی طی حالا زیستی که داشته در کنار مخاطبینش هم نفس بوده و تا حدود خیلی زیادی هم نظر بوده، دغدغه من بوده و این میزان محبوبیت که واسطه حالا خود همین تریبون تلویزیون هم در واقع ایجاد شده برای ایشون کماکان ادامه داره. ما هم تو این مسیر چند ساله سعی کردیم که همیشه رو به بهتر شدن قدم برداریم. علاوه کیفی هم فکر میکنم لالایی با توجه به اینکه خب از هنرمندان برجسته کشور، حالا چه تو بحث پشت دوربین عوامل چه در سطح بازیگری استفاده کردیم، مثل سرکار خانم گوهر خیراندیش و دیگر دوستانی که حالا در کار تلویزیونی هم من در خدمتشون بودم، برایند مستقی.
خب خدا شکر. من اینم از شما بپرسم چون در گفتگو در میز گفتگوی پیشینی که داشتیم راجع به این که نسل بچه ها عوض شده بعد از زاویه نگاه اونها نگاه کرد، شما به عنوان کسی که در این سالها فعالیت کردید الان منظر این کودکان نسل جدید، نسل زد، نسل آلفا، این الان در چه شرایطی هستند؟ از کجا دارن دنیا رو نگاه میکنند؟
خب دسترسی به اطلاعات متفاوت تر میشه هر روز و این جهانی که ما با هم یه درش زیست میکنیم دائما در تکامل و گردشه چونان شب و روز. بنابراین ما باید سرعت اونو بیشتر کنیم که عقب نیفتیم، وگرنه بله این تغییر وجود داره در ذائقهشون، در نوع نگاهشون. این که حالا چگونه هست، خب با توجه به این که دیگه اصلا انقدر راحتی به محصولات متنوع متعدد دنیا اینا دسترسی دارن، دائما ما مقایسه میشیم و چون ما میخوایم محصولی رای بدیم که برگرفته از فرهنگ بومی خودمون باشه، دغدغه‌های سرزمین خودمون رو توش به باور اونا برسونیم، کار اون به مراتب سخت میشه، چون اینا یه زیر ساختایی میخواد، چون به هر حال صنعت فیلم و سینما فقط بخشیش ایده و خلاقیت و اجراست، بخش خصوص توی فضای کار کودک، بخشش هم پشتیبانی و زیر ساخت و بحث لوجستیکیه که خودتون میدونید بیشتر تو فضاهای فانتزی شما مثل جلوهای ویژه میدانی یا بصری شما نیازمندین که خودتون رو بروز کنین، نکنین دائما مقایسه بشین و اون رحم هم نداره، پس میزنه و نمیبینتتون.
درود بر شما. با این اوصاف نمیدونم شما جشنواره کودک فیلم کودک بودید یا خیر، تشریف برده بودید، من اطلاع ندارم، اما میخوام بدونم دورنمای خاصی رو متصور هستید از سینمای کودک؟
جشنواره کودک سوهان که حالا یه دورهش هم در همدان بود، یکی دو دورهش هم سال 75 کرمان بود، جشنواره سه معتبر و مهمیه. ما خودمونم حالا چه زمانی که من بخش ویدیوش سال 93 فیلم داشتم، پروانه زرین بهترین فیلمنامه رو گرفت، یا سالهای دیگه با خود همین آقای فرزی در قالب عموفورنگ ما بخش جانبی جشنواره برنامه‌ریزی می‌کردیم، خیلی پر هیاهو و